ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 11 اردیبهشت 1401. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. امروز در تقویم میلادی اول ماه می و روز جهانی کارگره و فردا هم روز معلم در ایران. تجمع امروز کارگران و معلمان در ایران با برخوردهای امنیتی مواجه شد که در این مجله حتما به طور مفصل به اون میپردازیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم نسرین افشار تا بشنویم آخرین خبرها رو. نسرین.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تجمع‌های اعتراضی معلمان و کارگران روز یکشنبه در ده‌ها شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها به رغم بازداشت و تهدیدهای فعالان صنفی برگزار شدند. تجمع معلمان و کارگران از جمله در شیراز، اصفهان، یاسوج، گچساران، عراق، اهواز، کرمانشاه، نوراباد فارس، سقز، کرج، علیگودرز، بوشهر و خمینی شهر برگزار شد. در اصفهان معلمان تجمع کنندگان شعارهایی را از سر دادند.
معلم زندانی آزار باید کردن.
امیدوارم این شعار هیچ موقع یادمون نره. جای معلم زندان نیست، جای ظالم ایران نیست،
جای معلم زندان نیست.
در این تجمع همچنین درخواست استعفای وزیر آموزش و پرورش نیز مطرح شد. در تهران نیروهای انتظامی با ایجاد فضای امنیتی مانع از برگزاری هر گونه تجمعی در مقابل مجلس شدند. گزارش‌هایی هم از بازداشت گسترده معلمان در بوشهر منتشر شده است. بنابراین گزارش‌ها، نیروهای انتظامی روز یکشنبه با ضرب و شتم معلمان تجمع کننده در بوشهر، شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران از بازداشت دست کم 6 تن از معلمان در بوشهر خبر داده است. همزمان در شهرهایی از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروهای امنیتی در سطح شهر جو شدید امنیتی برقرار شد. نیروهای امنیتی در روزهای گذشته نیز شماری از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را احضار و بازداشت کرده بودند. فرید مرادخانی، فعال مدنی زندانی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه به طور موقت آزاد شد. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، خانم مرادخانی پس از 3.5 ماه بازداشت با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شده است. فرید مرادخانی سال گذشته از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 ماه زندان محکوم شده بود. خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی پیشتر نیز با راه اندازی کارزاری در حمایت از زندانیان با خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده از جمله رامین حسین پناهی دیدار کرده بود. علی مرادخانی، پدر فریده و معروف به شیخ علی تهرانی، نیز از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی به شمار می رود. مقامات عراقی از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در استان انبار طی ساعات گذشته خبر می‌دهند. سازمان امنیت عراق گزارش داده است که 2 راکت به خارج از محوطه پایگاه عین الاسد برخورد کرده و خساراتی در پی نداشته است. این پایگاه که تحت کنترل عراق است، در صحرای استان الانبار واقع شده و میزبان نیروهای خارجی ائتلافی است که با گروه دولت اسلامی مبارزه می‌کند. گروهی که خود را مقاومت بین المللی می خواند و با ارسال پیامی در یک کانال تلگرامی حامی ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. با اینکه ائتلاف نظامی مستقر در عراق به مأموریت جنگی خود در این کشور پایان داده، اما تقریبا 2500 سرباز آمریکایی و 1000 سرباز ائتلاف همچنان در 3 پایگاه تحت کنترل عراق در سراسر کشور از جمله عین الاسد مستقر هستند تا به نیروهای عراقی آموزش و مشاوره و کمک ارائه دهند. و در خبری کوتاه، ماده یوز پلنگ ایرانی 3 توله یوز به دنیا آورد.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار و در ادامه مجله بعد از ظهر. امروز روز جهانی کارگر در ایران با برخوردهای امنیتی همراه شد. همزمان 4 عضو کانون معلمان بازداشت و 10 نفر احضار شدند.
در عمل وقتی که ما با تشکلهای سنفی و مدنی حاضر به گفتگو میشیم، با یه جامعه بحرانی سر و کار خواهیم داشت که درش شورش‌های کور میتونه اتفاق بیفته.
سازمان جاسوسی اسرائیل میگوید طرح ایران برای ترور کارمند کنسولگریش در استانبول را خنثا کرده است.
یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه. یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست.
به تحولات میدانی تهاجم روسیه به اوکراین هم میپردازیم. همه اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. تجمع‌های اعتراضی معلمان امروز در 10 شهر ایران برگزار شد. این تجمع‌ها با وجود بازداشت‌ها و تهدیدها در روزهای اخیر برگزار شدند. در خبرها هم شنیدیم که پیشتر تشکل‌های صنفی معلمان برای برگزاری این تجمع در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت فراخوان داده بودند. نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از طریق تلفن با ماست. آقای بهرامی، گویا در آستانه روز معلم یک بخشنامه امنیتی هم منتشر شده که به نوعی مخاطب اون معلمان و فرهنگیان معترض به مطالبات صنفیه. این بخشنامه چه جزئیات و خواسته ای داره؟
درود بر شما. بله، این بخشنامه که به از طریق ادارات کل به مدارس و به دست مدیران مدارس رسیده، در واقع بخشی از فرایند سرکوب و به هر حال منکوب کردن فرهنگیان و ممانعت از برگزاری تجمع رو از روی دوش نهادهای امنیتی برداشته و موکول کرده به خود فرهنگیان و خود مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها. به صورت مشخص در مقدمه این با اشاره، یعنی ادعا شده که تجمع غیرقانونی از طریق فراخوانی که تشکل‌های غیرقانونی صادر کردن نباید معلم‌ها حاضر بشن و در ادامه حتی مدیران مدارس رو تهدید کرده که این موارد به صورت تخلف در کارنامه شما ثبت میشه اگر این چنین کارهایی رو به هر حال شما انجام بدید. یکی سهل‌انگاری مدیران در ندادن گزارش تخلف کارمندان، یعنی اگر مدیر مدرسه گزارش نکنه که کدوم معلم‌ها در تجمع شرکت کردن و از مدرسه خارج شدن، تخلف مدیر محسوب میشه. ارسال نکردن گزارش غیبت‌ها و یا تأخیر در ورود و تعجیل در خروج پرسنل مدرسه، همه اینها جزء تخلفات مدیر محسوب شده و به نوعی خواستن مدیر مدرسه به مثابه یک مأمور امنیتی همکاران خودش رو زیر نظر داشته باشه و تخلفات اونها رو گزارش کنه و حتی مانع پیوستن اونها به اعتراضات و به تجمعات معلم‌ها بشه. یک فرایندی که در سالهای اخیر بسیار تشدید شده برای اینکه هزینه سرکوب رو به نوعی منتقل کنه به خود سیستم آموزش و پرورش.
آقای بهرامی، با وجود این بخشنامه و از طرفی با وجود همه سختگیری‌ها و برخوردهایی که تا به حال در مورد اعتراضات صنفی معلمان بوده، چی شد که با وجود اینها باز هم معلمان امروز برای مطالبات صنفیشون تجمع کردند؟
خب واقعیت اینه که معلم‌ها در سال گذشته که یکی از پرتکرارترین اعتراضات و تجمعات و تحصن‌ها رو در سال‌های اخیر داشتن، عملاً در پایان سال متوجه شدن که هیچ دستاوردی برای اونها نداشته. مطلقاً تأکید می‌کنم که هیچ دستاوردی، چرا که مصداق اون خواسته‌های معلم‌ها در لایحه رتبه بندی متبلور شده بود که در نهایت انقدر دست به دست شد و از اون بار مالیش و بودجش کاسته شد که در نهایت چیز چشمگیری برای معلم‌ها به بار نیاورد، به ارمغان نیاورد. در سال جدید هم یک آیین‌نامه‌ای برای اجرای این لایحه رتبه بندی ابلاغ شده که وقتی معلم‌ها نگاه می‌کنن می‌بینن بسیاری از اونها اصولاً شامل حالشون نمیشه این افزایش حقوق، و این در حالیه که به هر حال تورمی که در ابتدای همین سال مردم دارن حس میکنن بسیار بیشتر از اون رقمی هست که حتی اگر لایحه رتبه بندی درست هم اجرا میشد به فیش‌های حقوقی معلم‌ها اضافه میشد. اینه که در چنین شرایطی واقعا چاره‌ای جز اعتراض برای معلم‌ها باقی نمیمونه.
بسیار سپاسگزار از شما نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با ما بود. کمی پیشتر اتفاقا گفتگویی هم داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، و از اونجایی که روز جهانی کارگر هست و فردا هم روز معلم و همزمانی این تجمع کارگران و معلمان با سرکوب از طرف نیروهای امنیتی، از سعید پیوندی پرسیدم که در مطالبات کارگران و معلمان چه چیزی هست که به سرکوب نیاز داشته باشه. سعید پیوندی:
حرکت‌های معلمان در ماه‌های و سال‌های گذشته همواره واقعا صنفی بوده، یعنی خواستاشون صنفی بوده، چه در زمینه معیشتی، چه در زمینه شرایط آموزشی و وضعیت مدارس، و خیلی موقع در واقع گزارش‌های میدانی یا تحقیقات میدانی هم نشون میدادن که این مطالبات کاملا مطالبات بجا و به حقی هستن، ولی دولت‌ها، حالا چه این دولت چه دولت‌های گذشته، به جای درک این خواست‌ها و مذاکره با این افراد، همونجور که در همه جای دنیا رسمه که دولت‌ها مذاکره میکنن با تشکل‌های صنفی، اساسا فرهنگ ظاهران مذاکره و گفتگو رو ندارن و سعی میکنن از راه زور وارد بشن، و این دیالوگی که در سطح جامعه میتونه وجود داشته باشه بین یک گروه صنفی و نهادهای رسمی، متاسفانه در ایران به رسمیت شناخته نمیشه و دولت‌ها هم اون رو در واقع بی‌توجه میذارن و بحران‌هایی هم که به وجود میاد به خاطر همین عدم دیالوگ و به رسمیت نشناختن گروه های صنفی است.
آقای پیوندی، امروز روز جهانی کارگره، فردا هم در تقویم ایران روز معلمه، همه جای دنیا چنین روزی رو جشن میگیرن و در ایران کارگرا و معلم‌ها رو میزنن، استثنا هم نداشته، در تمام این سالها مشابهش اتفاق افتاده. چرا جمهوری اسلامی یک بار نیومده این روش رو تغییر بده؟
در حقیقت این پرسش بسیار مهمیه، یعنی ما در واقع همونجوری که شما به درستی گفتین در تمام سالهای گذشته همیشه در واقع در یه رابطه زور و در واقع با سلطه در واقع حکومت بخواد برخورد بکنه و به قول خودش با اقتدار و تن نده به جامعه مدنی و خواستهای جامعه مدنی، و این اشتباه بزرگیه که در ایران به نظر من در همه این سالها تکرار شده. یعنی شما مقایسه بکنید امروز مثلا در فرانسه کارگرها خواستهای مشخصی دارن که در مقابل رئیس جمهور جدید میذارن، مخالفت با این یا اون سیاست دولتی، ولی همه اونها خیلی آزادانه تظاهرات میکنن، بعدن با دولت مذاکره میکنن و جامعه در واقع از طریق گفتگو سعی میکنه که بحرانها، مسائل و آسیبهای خودش رو حل بکنه و با مشارکت جامعه. من فکر می‌کنم موضوع مشارکت جامعه برای حکومت جمهوری اسلامی یک مسئله است و این نمیخواد تن بده و فکر میکنه که اگر عقب نشینی بکنه در مقابل کارگران و معلمان در روز جهانی کارگر یا در هر روز دیگه، این به معنی تضعیف اقتدارش است، چون معنایی که اقتدار برای این حکومت داره عبارت از بالا آمرانه حکومت کردن و تن ندادن به خواستهای جامعه، اتفاقی که در خیلی از جوامع دنیا دیگه نمیفته، برای اینکه حکومت‌ها و نهادهای رسمی قبول کردن که فقط در دیالوگ و گفتگویی که میتونن مسائل جامعه رو بهتر حل و فصل کنن.
به نمونه فرانسه اشاره کردین آقای پیوندی، که خودتون هم اونجا زندگی میکنین، که نهادهای صنفی و سندیکا به هر حال قدرت بسیار بالایی دارن. در گذشته کشورهایی که تجربه برخورد امنیتی با مطالبات صنفی رو داشتن در عمل به چه نتیجه رسیدن؟
در عمل وقتی که ما در حقیقت با جامعه مدنی، با تشکلهای صنفی و مدنی حاضر به گفتگو نمیشیم، ما با یه جامعه بحرانی سر و کار خواهیم داشت که درش شورش های کور میتونه اتفاق بیفته، بی‌اعتمادی عمیق جامعه به نهادهای رسمی میتونه اتفاق بیفته و حرکت هایی که در حقیقت فقط به زیان در واقع مجموع جامعه مدنی و خود حکومت حتی هست. در واقع این نبودن دیالوگ در جامعه نشانه یک آسیب مهم اجتماعیه و یک در واقع بن‌بستی که در جامعه وجود داره و اگر به انفجارهای مهم سالهای قبل نگاه کنید، در تونس، در مصر، در خیلی از کشورهای دنیا، اونجاهای این اتفاق فقط افتاده که این دیالوگ بین جامعه و نهادهای رسمی، بین گروه‌های صنفی و نهادهای رسمی وجود نداشته. بنابراین حکومت در واقع آگاهانه یا ناگاهانه جامعه رو میبره به لبه پرتگاه انفجار، تا جایی که برای نهادهای صنفی که با نگاه بسیار مسالمت‌آمیز به میدون میان و میخوان دیالوگ بکنن، وقتی راه دیالوگ بسته میشه، راهی جز در واقع شورش و طغیان و حرکت‌های تند و کور نمیمونه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس در پاریس. روزنامه عبری زبان یدیعوت آخرونوت روز شنبه به نقل از مقام‌های اسرائیلی تایید کرد که سازمان جاسوسی اسرائیل موساد طرح جمهوری اسلامی ایران برای ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول ترکیه را خنسا کرده است. ساعتی پیش از آن شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال برای نخستین بار به نقل از منابع دیپلماتیک افشا کرده بود که نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، قصد داشت با بکارگیری قاچاقچیان مواد مخدر سه طرح ترور را در ترکیه، آلمان و فرانسه عملی کند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان، و از او پرسیدم که این رویداد چه تصویری از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ما نشون میده. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، اساسا موساد خیلی وقتا تجربه نشون داده که کارهایی که انجام میده رو گزارش نمیده و توضیح نمیده. موساد از دستگاهی نیست که خیلی اهل لاف و گزاف باشه. بنابراین من به افشاگری که کرده تا حد زیادی اعتماد میکنم و فکر میکنم حقیقت داشته. و راستشو بخواید، اینی که یک کارمند واحد 840 نیروی قدس یا یک پیمانکار، اینطور که شرایط نشون میده ظاهرا کارمند نبوده و پیمانکار بوده، یک پیمانکار ترور رو در ایران وارد منزلش میشن و بازجویی کردن ازش و او اعتراف میکنه، یه شکست اطلاعاتی بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران هست. ما میدونستیم که دستگاه اطلاعاتی ایران تا حدی در مقابل موساد باختن. نشانش چی بود؟ نشانش نحوه ترور فخری‌زاده این بودش که دستگاه های در واقع تاسیسات بسیار محرمانه اتمی ایران دچار خرابکاری میشدن به سادگی. تاسیسات محرمانه، انبارهای بسیار محرمانه موشکی ایران بارها دچار انفجار شدن. سری ترین اسناد اتمی ایران دزدیده شدن. به روایت آقای احمدی نژاد سقف مرکز فضایی ایران شکافته شد، اسنادش دزدیده شد. این رو ما میدونستیم. اونطور این که یک دستگاه اطلاعاتی رقیب بتونه داخل ایران یک پیمانکار ترور، یعنی که عملیات محرمانه رو وارد منزلش بشه، بازجویی کنه و بره با خیال راحت، این در واقع نشون میده دستگاه اطلاعاتی ایران بیش از اون چیزی که ظاهر نشون میده به رقیب باختند و نفوذ بیشتر از اون چیزی که گفته میشه. فکر کنم دستگاه اطلاعاتی ایران مثل اغلب دستگاه اطلاعاتی کشورهای در واقع دارای دیکتاتور این روسا دیگه به حافظ منافع نفر اول حکومت تبدیل شدن. تعریفشون از اطلاعات و ماهیت اطلاعات دیگه منافع ملی نیست هرگز، فقط چیزهایی است که رهبر مادام العمر رو تهدید میکنه و تمام این بازی و موضوع ها رو دیگه عملا به شوخی گرفتن، فقط دنبال اون هستن که با مخالفان، منتقدان یا کسانی که به هر نحو ممکن علی خامنه ای رو تهدید بکنن برخورد بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اگه یه نگاه تاریخی به مجموعه ترورهایی که از آغاز انقلاب بهمن 57 به وسیله سازمانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا یا حالا کشورهای دیگر علیه ایرانیان مخالف رژیم انجام شده داشته باشیم، توان سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این زمینه چه تغییری داشته تا الان؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یک زمانی حدود 30-40 سال پیش عملیات‌های بزرگی اجرا می‌کردند. اون زمان البته تروریسم به شکل تروریسم القاعده، داعش و غیره خب نبود به این شکل. عملیات الخبر، عملیات مرکز آمیا، انفجار مرکز یهودیان آرژانتین، عملیات بسیار بزرگ با مواد انفجاری خیلی بزرگ. همون زمان ها اگر می‌خواستن ترور کنن، مثلا ترور بختیار، شما می‌بینید دو بار سه بار دورخیز می‌کنن و شکست می‌خوره، بعد دوم یا سوم می‌تونن موفق باشن. اما در مجموع بخش بزرگ از ترورهای جمهوری اسلامی به نتیجه می‌رسید. الان که نگاه یک این موضوع بود، دومی که کسانی که ترور می‌شدن یا منافع خیلی روشن اسرائیل و آمریکا بودن یا چهره‌های بسیار شاخص مخالف جمهوری اسلامی، عمدتاً روی اینها تمرکز می‌کردن. الان که شما میبینید، میبینید شاید عوض شده. بخش بزرگی از اولا عملیات‌های ترور جمهوری اسلامی شکست میخوره. نشانش دادگاهی که برای دیپلمات ایران برگزار شد، بازداشت یک دیپلمات ارشد ایران اسدی به جرم انتقال مواد منفجره، بازداشت‌های مفصلی که انجام شده، ده ها عملیات ترور در همین دو سال اخیر شکست خورده. این یک. دو، میبینید جمهوری اسلامی بیشتر تمرکز کرده روی چهره‌هایی که شما انتظار ندارید، اهداف فرعی رو دیگه در نظر میگیره. ظاهرا دستگاه اطلاعاتی ایران پذیرفتن که زورشون به عملیات‌های بزرگ دیگه نمیرسه و رفتن سراغ اهدافی که کمتر ازشون حفاظت میشه. و سوم، گرایش خیلی روشن دارن به استفاده از در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. دو یا سه دهه گذشته اغلب این ترورهای توسط نیروی قدس یا حزب الله لبنان یا نیروهای عملیاتی وزارت اطلاعات انجام میشد. الان در ترور مسعود مولوی، خب دولت ترکیه روشن اعلام کرد، دادگاهش در استانبول 1399 روشن میگه باند ناجی شریف زیندشتی بوده. در ترور در عملیات روبودن فرج الله چپ دوباره همین باند بوده. در ترور محمد رضا کلاهی سال 97 هلند، این دوباره دستگاه قضایی هلند اعلام کرد که یک خلافکار معروف آمستردام دخالت داشته. در همین پرونده الان میبینید، همین پرونده‌ای که الان راجع بهش صحبت می‌کنیم، عضو یگانه 840 نیروی قدس، او سه تا عملیات ترور داشته و قرار بوده که اینها توسط قاچاقچیان و در واقع نیروهای خلافکار انجام بشه. برای این هم میتونیم بگیم که دستگاه اطلاعاتی ایران ترجیح دادن برن پشت و خلافکارا و قاچاقچی‌ها رو با قیمت‌های بسیار گزاف استخدام بکنند.
میتونیم حدس بزنیم چه عواملی در ساختار سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باعث شده که کار به اینجا برسه و این عوامل ریشش در کجاست؟ ریشه‌های خارجی داره به نفوذ برمیگرده یا نه در خود داخل به ضعف سیستم و برنامه‌ریزی برمیگرده؟
ببین، من تاکید میکنم دستگاه اطلاعاتی ایران دچار یک انحراف بسیار عظیم شدند. یعنی بحث فقط خطای محاسباتی نیست، بحث فقط نفوذ نیست، دچار یک انحراف عظیمی شدند که شما در کمتر دستگاه اطلاعاتی در دنیا میبینید. مجموع شرایط البته دست به دست هم میده. ببینید، شما تو سه دهه گذشته اگر برمیگشتید، ترور البته حتما و همیشه محکوم، همیشه ترور تروره، جنایت چیز خوب و بد نداره، جنایت خوب و بد نداریم، همیشه ترور میکردن. منتها شما یه ذره میدیدید رنگ و بوی ایدئولوژیک داره. یعنی مثلا یه فکری میکردن، یه نگاه ایدئولوژیکی داشتن به غرب، به استکبار به قول خودشون به اسرائیل یا به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی. ولی الان شما به وضوح میبینید در ترورهای جدید نفس روزنامه نگاری رو نوعی ترور میشناسن، نوعی خطر میشناسن، تهدید منافع ملی میشناسن و این یک انحراف بزرگه. الان شما ببینید عملیاتی که در مورد روح الله زم اجرا کرده، یک کاملا یک روزنامه نگار بود، هیچ کار عملی انجام نمیداد. یا مثلا ترور مسعود مولوی، مدیر کانال جعبه سیاه، اونطور به رگبار بستنش. ترور سعید کریمیان با وحشیانه ترین شکل ممکن به کشتنش، مدیر کانال جم بود. برنامه دزدیدن ربایش مسیح النژاد، میبینید روزنامه نگاران رو کاملا هدف قرار میدن. و این فراتر از نفوذه. این دستگاه اطلاعاتی ایران، تاکید میکنم که زمانی با نگاه ایدئولوژیک به دنیا نگاه میکردن، الان دیگه ظاهرا اینا رو گذاشتن کنار، چون میدن تو خیلی از اینا زورشون نمیرسه، صرفا دنبال اهدافی هستن، اون هم اهدافی که ازشون حفاظت نمیشه، که اون اهداف رو تشخیص میدن علیه رهبری مادام العمر ایران یا ساختار استبدادی ایران دارن فعالیت میکنن.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگه هم ترجیح میدید که از طریق تلفن پیام خودتون رو برای ما ارسال کنید، میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنید به شماره 20420221121113. مشتاقانه منتظر دریافت پیام های شما هستیم. از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 67 روز میگذرد. ارتش روسیه مصمم است مناطق بیشتری از شرق و جنوب اوکراین را تصرف کند، اما با وجود نبردهای سنگین خط مقدم به طور قابل توجه تغییر نکرده است. همچون وضعیت طرفین در میدان جنگ، روند دیپلماتیک بین روسیه و اوکراین نیز نتیجه ملموسی در پی نداشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه به لشکرکشی در مناطق هم مرز با اوکراین ادامه می‌دهد و مشغول حملات پیوسته به شرق و جنوب این کشور است. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، درگیری‌های سنگین در طول تمام خط مقدم ادامه دارد و حملات موشکی به خارکیو و میکولاییو و همچنین مناطق شمال اوکراین که پیشتر از اشغال نیروهای روس آزاد شده بود شدت یافته. شب گذشته باند فرودگاه بین المللی اودسا بر اثر اصابات موشک تخریب شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در اودسا انبار تسلیحات غربی را منهدم کرده. روسیه می‌کوشد در مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین حکومت خود را تثبیت کند. از 1 می در استان‌های زاپوریژیا و خرسون روبل جایگزین ارز ملی اوکراین می‌شود. همان روز اوکراین استفاده از بندرهای خرسون، سکادوفسک، بردیانسک و ماریوپول را تا احیای کنترل دولت مرکزی ممنوع کرده. وسیلی گالوان، کارشناس نظامی، میگوید در روزهای اخیر شرایط جنگ تغییری نکرده.
روسیه به حملات خود ادامه میدهد. به طور متوسط روزی تا 10 حمله از جهات مختلف و تقریبا همزمان انجام میشود. اما اگر نقشه تحولات میدانی امروز را با نقشه 1 ماه پیش که روسیه از آغاز مرحله دوم جنگ خبر داد مقایسه کنیم، متوجه می شویم درگیری ها در همان نقاط مهم ادامه دارد. نیروهای روس برخی شهرها و روستاها را اشغال کردند و ارتش اوکراین برخی مناطق را بازپس گرفته و به طور کلی وضعیت جبهه تغییر نکرده. هرچند به نظر می رسد نظامیان روس از تجربه های خود در تصرف شمال اوکراین عبرت گرفتند و سعی می کنند اشتباهات روسهای اول جنگ را تکرار نکنند، اما کمبود، خستگی و بی‌انگیزه بودن ارتش روسیه و شرایط حمله در دشت مانع پیشروی آنهاست. تصرف برخی مناطق صرفاً با اتکا به تسلیحات سنگین توپخانه و بمباران و موشکباران از فاصله دور امکان پذیر شده. در مقابل نیروهای اوکراینی از استحکامات دفاعی برخوردارند، اما کمبود تسلیحات سنگین اجازه نمی‌دهد آنها ضد حمله را آغاز کنند. جنگ فرسایشی شده. ممکن است با دستیابی اوکراین به تسلیحات سنگین غربی وضعیت به نفع کیف تغییر کند. کرملین می تواند با اعلام فراخوان عمومی به خدمت شرایط را عوض کند. فعلا نمی توان با اطمینان گفت تحولات به چه سمتی پیش می رود.
از اظهارات مقامات روس و اوکراین برمی آید مذاکرات صلح عمدتاً به مشخص شدن وضعیت در جبهه موکول شده. رایزنی‌های دیپلماتیک از طریق ویدئویی ادامه دارد، اما پس از مذاکرات در استانبول بیش از 1 ماه پیش نمایندگان دو کشور دیداری نداشتند و تکنون تلاش ترکیه برای تدارکات دیدار رهبران روسیه و اوکراین به جایی نرسیده. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل بین الملل، دورنمای مذاکرات را مبهم می داند.
پس از تشدید حملات روسیه مشخص شد مسکو در پی مذاکره صلح نیست. از طرف دیگر پس از مشاهده جنایات جنگی روسیه، جامعه اوکراین در پی توافق صلح نیست، بلکه انتظار دارد روسیه به دلیل تهاجم نظامی خود بهای سنگین بپردازد. کرملین هنوز مدعی است که میتواند از راه نظامی به اهداف خود برسد و از طرف دیگر با توجه به افزایش حمایت‌های غرب، امید اوکراین به پیروزی افزایش یافته. تا مشخص شود طرف غالب در جبهه کیست، مذاکره اولویت نخواهد.
شنبه افزایش کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین از محورهای مهم تماس تلفنی انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا، وزیران خارجه آمریکا و اوکراین بود. آنها همچنین بازگشت کارمندان سفارت آمریکا به لویف و سپس به کیف را بررسی کردند. همزمان والری زالوژنی، رئیس ستاد کل نیروهای اوکراین، با مارک میله، همتای آمریکاییش، درباره ارسال تسلیحات رایزنی کردند. Володимир Зеленський, رئیس جمهور اوکراین، та دیدار با نینسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان کنگره در کییو، از امریکا بابت حمایت جدی از اوکراین قدردانی کرد. همزمان با این دیدارهای رسمی، آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس امریکایی و سفیر حسن نیت سازمان ملل، طی سفر به لویو با پناهجویان اوکراینی و کودکان جنگ زده دیدار کرد. به گزارش دادستانی کل اوکراین، در روزهای تهاجم نظامی روسیه، بیش از 620 کودک اوکراینی کشته و زخمی شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم پیگیری کنید به نشانی radiofardo.com، همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، توییتر، فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر با همکارم نسرین افشار خواهید شنید. من هم رأس ساعت 7 شامگاه با مجله شامگاهی برمیگردم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.